بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض احترام و محبت و ادب هم دارم محضر ولی نعمت من وجود مبارک حضرت ولی عصر روحی ورواح العالمین در مقدم الفدا. بحث نامحبوب ها رو داشتیم مطرح می کردیم که چه عواملی در محیط خانه منجر به این میشه که زن یا مرد دوست داشتنی نباشند. اینها رو شمردیم در هفته گذشته. به بحث مادیگرایی اشاره کردیم که هر یک از زن و مرد اگر زیاد از حد توجه به مادیات داشته باشند، اصلا به صورت طبیعی چشم میفتن. آدم ها انسان های مادی خواه، مادی گرا، مادی پرست رو دوست ندارم. به دو نکته ما اشاره کردیم در ضمن اون بحث، یکی بحث مهریه بود، یکی جهیزیه بود.
بله.
که بالاخره در این مسائل ما واقعا باید هوشمندانه، دقیق و نگاه به جوانهامون بکنیم. یعنی نباید اینها عامل دیر ازدواج کردن فرزندانمون بشه. ما ها چون با مردم ارتباط داریم، مشکلاتشون رو میگن، میبینیم که مثلا آقا میاد یواشکی تو جلسه مشاوره میگه من دخترم خواستگار داره ها، ولی توان جهیزیه دادن او رو ندارم، ولی لذا مجبورم خواستگارها رو چیکار بکنم؟
رد بکنم.
یا جوونی که میاد میگه من الان میتونم یک زندگی معمولی رو اداره بکنم، ولی وقتی میرم میبینم مهری آنچنانی از من میخوان، این یک تعهد شرعیه باید پرداخت بشه، هر دفعه طرف مقابل میخواد باید این رو من حتما زمینه پرداختش رو مهیا بکنم، خب وارد نمیشم. همین در میان پیامک‌ها دیدم یک جوانی دقیقا به همین نکته اشاره میکرد، میگه من وارد زندگی شدم، گفتم خب حالا مهریه، حالا به همون تعبیر کی داده کی گرفته.
بله.
نمیشه واجه آقا به دو ماه نینجامین با مشکل جدی پیدا کردیم. میگه من یا واحد آپارتمان اونو که فروختیم برای مهریه این خانم، بقیهش هم قسط، و میگو الان اول گرفتاریم شده.
چرا بعد؟
ببین خب اینا اتفاقاتی که میفته. لذا ما پدران، مادران، عقلای جامعه، افرادی که دارن کارهای فرهنگی میکنن، باید به گونه فرهنگ سازی بکنیم که توی این زمین ها خیلی سخت نگیریم. بالاخره دختر و پسر وقتی ازدواج میکنن، نباید زندگیشون بهتر از پدر مادراشون باشه. که بخواهی پدر مادری که 20 سال 30 سال زندگی کردن، حالا یخچالی تلویزیونی چیزی دارن، حالا اونا هم یه نقطه آغازین شروع بکنن، انشالله تلاششون در کنار همدیگه بتونه اون زندگیشون رو ارتقا بده، این سختگیری ها مانع نشه. برازا در برنامه قبلم اشاره کردم، بالاخره حاکمیت یک وظیفه‌ای داره، افراد جامعه یک وظیفه‌ای دارن و خانواده هم یک وظیفه‌ای دارن. اگر همه اینها به وظایف خودشون عمل کنن، انشالله جوونا رو سر و سامون بدیم، سر و خونه زندگیشون بفرستیم. واقعا من وقتی پای صحبت پسرهای جوان می‌نشینم، خیلی دوست دارن زن بگیرن، ازدواج بکنن. اینا رو باید برداریم. گفتگوهایی هم که در این بالاخره ارائه برنامه می‌شدیم، یه توجهی به جوونها هست. حتی ما باید مشوق‌های بیشتری رو برای جوان ها هم بدیم. اینا بالاخره سرمایه های یک جامعه، یعنی نباید اینا رو کم بگیریم. یعنی واقعا باید فکر جدی بشه. مثلا حتی چه اشکال داری بزرگواری پیشنهاد داد هفته قبل و باجا، مثلا خب چه اشکالی داره کسی که میاد مثلا رئیس جمهور یک کشور میشه، یه وعده منطقی مثل این بده که بگه ما هر جوانی که میخواد ازدواج بکنه، ما یه قوار زمین بهش میدیم.
داره.
کشور ما
داره.
که کم زمین نداره. که آمارام نشون میده مثلا ما در سال گذشته حدود 550 هزار ازدواج در کشور اتفاق افتاده. یه نیمی از اون تعهدی که میخوان برای ساخت مسکن رو دولت ها ارائه بدن، اینجور خب اینا یه تشویق
های همه دست به دست هم بدن که انشالله جوان ها برن سر خون زندگیشون.
بعد این خیلی خوبم هست. یعنی ببین نارضایتی رو کم میکنه، علاقمندی و امید رو افزایش میده. چون میدونی خانواده اگر خوب شکل بگیره، درست شکل بگیره، صحیح هم مسیرش رو حرکت بده، جامعه ما جامعه متعادلی میشه
و پرنشاط
و قطعا همینطوره. و نسل خوبی رو انشالله میتونیم تربیت بکنیم. ولی وقتی ببینید توی خانه شما یه مرتبه ببینید سر یه مهریه یه جهیزیه بین زن و شوهر، حالا پدر و مادر را عرض میکنم، درگیری به وجود میاد، اینه حتی ممکنه دختر و پسرهاشون رو زمینه بستر ازدواج خوب رو نتونن براش فراهم بکنن. یه موقعی شما می مثلا یه دختر خیلی خوبی را، حالا چون مثلا یه آقای اومده لزوماً مهریه رو پذیرفته به خاطر همین ما دخترمون رو بدیم بره، در حالی که یک جوان خیلی بهتر برازنده تر بالاخره خانواده تر آمده ولی ممکنه مکنت مالی لازم رو نداره، او رو ردش میکنه. یعنی گاهی اوقات با دست خودمون فرزندانمون رو توی چاهی میندازیم که بعدم بیرون کشیدنش از اون چاه خیلی دشوار میشه. اما یکی دیگر از عواملی که زن و شوهر رو از اون جایگاه حقیقیشون میندازه، به نوعی نامحبوبشون میکنه، سلطه‌گریه. و این سلطه‌گری متاسفانه تو بخشی از تیپ‌های شخصیتی انسان‌ها وجود داره. یعنی وقتی ازدواج می‌کنن فرقی هم نمی‌کنه، هم در مردها این وجود داره هم در زن‌ها وجود داره، وقتی ورود به زندگی پیدا می‌کنن می‌خوان طرف مقابل رو به نوعی تحت استثمار خودشون قرار بدن. چون آدم‌های سلطه‌گر سه تا ویژگی عمده دارن، یکی از ویژگیشون همینه، یعنی میخوان طرف مقابل استثمار بکنن به نفع خودشون. یعنی طرف مقابل گوش به فرمان من باش، انگار که ربات منی و بنده منی،
اختیار دست من باشه، هر چی من میگم همون بشه.
دقیقا همینطوره. ولی با او حق انتخاب، حق بالاخره نفس کشیدن، حق زندگی کردن نمیدن. دومین نکته ای که این افراد سلطه‌گر دارن، نقد پذیر نیستن. یعنی مطلقا شما اینا رو افرادی که بتونید بهشون نقد بکنید بدش میاد، اصلا واکنش نشون میده. شما تا یه نقدی بهش میکنید او دنبال 100 تا عیب تو شما میگرده که به شما برگردن بگه مثلا تو 100 پله بدتر از منی،
بر خودت رو درست کن.
این ویژگی رو دارن این افراد، چون میخوان خودشون رو برتر نشون بدن. چون معمولا آدمای سلطه‌گر برترخواهن، برترجوان، میخوان خودشون رو بر همه افرادی که کنارشون هستن بهتر ببینن، متکبرانه به اونها نگاه بکنن، لذا نقد رو هم نمیپذیرن، عیب خودشون رو هم نمیپذیرن. ببینید نقد پذیری واقعا یک ویژگی خوبه ولو سخته. یعنی من نمیخوام بگم نقد پذیری یه امر خیلی راحتی و مثلا اگه بنده اومدم اینجا گفتم من نقد پذیرم هیچ اذیت نمیشم وقتی نقدم بکنم، قطعا آدم اذیت میشه، نقد سوهان روحه. ولی خوبیش اینه که آدم از دریچه نگاه دیگران گاهی قد میتونه رفتار خودش رو ببینه، ببینه دیگران آدم رو چطور میبینند. ولی از نقد گاهی قد برآمده از همین خصلت و ویژگی
من در نظر دیگران چگونم،
من آیا رفتارم خوب هست آیا بد هست،
دوستم دارن یا ندارن.
دقیقا همینطوره. مثلا شما گاهی قد میبینید فرد به گونه‌ای رفتار میکنه که از زعم خودش خیلی رفتار خوبیه، ولی اون همه آزار میبینن. مثلا این خصلت رو نمیدونم تا به حال شنیدید، برخی آدما میگن ما خیلی رکیم، حرفمون رو میزنیم. خب ببینیم شاید از نگاه خودش رک بودن خیلی خوب باشه،
یه فضیلته،
ولی وقتی افراد رو نگاه میکنه رک بودن این چقدر دارن آزار میبینن، و وقتی نقدش بکنن و بپذیره میتونه این رفتار ناپسند رو در خودش چیکار بکنه،
اصلاح
بکنه. پس اینم یک ویژگی. یکی از دیگر ویژگی هایی که اینها دارن، خیلی هم منفی نگرن آدم های سلطه‌گر، معمولا یک نگاه منفی رو هم به اطرافیان دارن. حالی نگاه منفی چیه؟ اعتماد به دیگران نداره، این میگه این کار رو نمیتونه بکنه، این تصمیم رو خوب نمیتونه بگیره، پس من بعد این کار رو بگم چطور تو انجام بدی، این تصمیم رو من بگم تو چطور بگیری. یعنی معمولا افراد رو در کنار خودشون خیلی خار و خفیف و ناتوان میبینن. خب اینم خیلی خصلت بدی. وقتی ما در روایات هم میگه وقتی شما مواجه میشین با افراد بگین اگر این بزرگتر از منه خب آدم خوبیه، کوچکتر خوبه، همسن منم هست خوبتر از منه، بعد دلائلش حضرت فرمودن اگر بزرگتره بگو او بیشتر بندگی خدا رو کرده پس بهتر از منه، کوچکتر از توه بگو این بهتر از منه، چرا؟ چون این کمتر گناه کرده، سنش کمتر است، همسن توه بگو من بر گناه ها و اشتباهات خودم که آگاهم، ولی بر عیوب او که آگاهی دقیق ندارم، پس باز او بهتر از منه. ببین این فرهنگ دینیه، تو فرهنگ دینی ما نمیگن نسبت به دیگران باید نگاه منفی داشته باشی، ولی در آیات قرآن هم شما میبینید که آیاتی تو همین زمینه داریم که نباید اون سوء ظنه نسبت به دیگران باشه که این مثلا میخواد من اذیت کنه، این بلد این کار رو بکنه. بله یه جایی از آدم علم داره طرف مقابل اشکالاتی داره، ایراداتی داره، ناتوانی هایی داره، اونجا باید به شور ما به او کنارش بنشینیم و مشورت بدیم، کمکش بکنیم، راهنماییش بکنیم که تصمیم بهتری رو بتونه بگیره. حالا شما این یک زن و مرد خدایی نکرده اگر این سه خصلت رو داشته باشه در کنار همسرش قرار بگیره، قطعا آسیب میزنه به همسرش. یعنی اصلا کنار اینجور آدم های سلطه‌گر آدم حس خوبی رو برای زندگی کردن نداره. یکی از اهداف ما تو این برنامه چیه؟ تو این هنر بهتر زیستن، این که خانواده رو به یک تعادلی برسونیم. یعنی هر کسی در جایگاه حقیقی خودش قرار بگیره، این نباشه که ما توازن رو به هم بزنیم. مثلا مرد وقتی زندگی مشترکش رو با همسرش شروع میکنه، حس بکنه که مثلا بابای این خانومه، بخواد از این بالا نگاه بکنه. حتی ما پدران میگیم اینجوری نگاه نکنه
به بچه. نگاه بالا به پایین نگاه درستی نیست.
بله و این سلطه‌گرها معمولا اون نگاه بالا به پایین رو دارن، ولی این نگاهشون به فرمایش حضرت عالی نمیتونه نگاه صحیح باشه. اون توازن رو، آرامش رو،
پس میزنه آدم بله. وقتی با این نگاه مواجه میشه
بله خوشش نمیاد، چون فطرت انسان خوبی‌ها رو جذب میکنه، ولی از سلطه‌گری چون از جنس فطری نیست، لذا انسان پس میزنه، نمیتونه باش خودش رو عجین بکنه و همراه بکنه. لذا هدف ما هم تو این برنامه همینه که ما خانواده رو به یک توازن و تعادلی برسونیم. حالا ممکنه مثلا برخی چیزا رو میگیم یه جای آقایون ناراحت بشن، یه جای میگیم خانما، و البته مباحث خانواده میدونید طبیعتش اینه که همیشه شما نمیتونید کل رضایت مخاطب رو به دست بیارید، چون بالاخره گاهی اوقات میبینی یه عیبی تو من هست، حالا یه مقدار سخته برای من بپذیرم، یا حس میکنم مثلا طرف مقابلم بعد خودش رو تغییر بده، در حالی که ما در نظام خانواده میگیم همیشه تغییر رو از خودمون شروع بکنیم، نریم اول سراغ طرف مقابل و بخوایم طرف مقابل رو درش تغییر رو ایجاد بکنیم. یعنی خودمون رو اصلاح بکنیم، درست بکنیم. و بنده معتقدم زن و مردی که خودشون رو اصلاح بکنن، یعنی در جایگاه خودشون قرار بگیرن، 70-80% مسیر زندگی هموار میشه. چون گاهی گاهی اینو میپرسن تو سوالات و پیامک ها، من زیاد دیدم میپرسیده میشه که مثلا حاج آقا من خودم رو اصلاح بکنم، طرف مقابل خودش رو درست نکنه، این اصلا میشه اینجوری زندگی کرد؟ بنده این اطمینان رو میدم که اگر شما خودتون رو اصلاح بکنین، 70% حداقل وضعیت زندگی مطلوب میشه، یعنی بیش از نیمش مطلوب میشه. حالا اینا هم دلایل علمی داره، اگر یه موقع انشالله فرصت شد من عرض خواهم کرد. اما چرا آدم های سلطه‌گر آسیب رسانن؟ من دلایلی رو یادداشت کردم، اینها رو هم بیان بکنم که انشالله بدونیم علت آسیب رسانیشون چیه. اولین نکته اینه که معمولا اینها دنبال این هستن که طرف مقابل رو از دیگران جدا بکنن، یعنی آدم این سلطه‌گر میخوان طرف مقابل رو به نفع خودشون مصادره بکنن.
فقط مال من باش.
احسن، لذا میگه تو با خانوادت نباش، با دوستت نباش، حتی گاهی قد با بچت هم نباش. یعنی اینا رو ما تو برخی خانما و آقایون سلطه‌گر میبینیم، یعنی حتی اگر ببینه مثلا همسرش با بچهش یه ذره گرم میگیره، یه ذره صحبت میکنه، حسادت میکنه، حتی مقابله میکنه، حتی من میکنه که مثلا به جایی که بر من وقت بذاری داره برای او وقت میگذاریم، حالا چه برسه بخواد برای خانوادهش وقتی بگذاره. و واقعا همین طور هست. مثلا ما گاهی قد تو مشاوره میبینیم، مثلا میبینیم خانم خیلی خوب، آقای خیلی خوب، برای طرف مقابلش هم دارن وقت میگذارن، اقناع هم میکنن همدیگر رو تو زمینه‌های بالاخره عاطفی و احترامی و کارهای خونه و خرید و همه اینا. حالا این خانم مثلا میخواد یه وقتی بذاره برای مادرش، آقا حالش بد میشه، تو میخوای برای مادر، یا بالعکس آقا همه امورات خانه رو داره رسیدگی میکنه، ارتباط خوبی با همسرش داره، یه وقتی میخواد بذاره برای پدرش یا مادرش، میبینی حال خانم بد میشه، ناراحت میشه. اینا روحیه سلطه‌گری. بله یه موقعی ما افراط تو این کار میکنیم، از زندگی خودمون کامل میزنیم، میبینیم وقتمونو برای یکی دیگه میگذاریم، خب هیچ که نمیپسنده. ولی یه موقعی هست نه، بالاخره ما موجودات اجتماعی هستیم و جمع خواهیم. این نمیشه که آدم سرشو بکنه توی برف و فکر کنه که فقط باید همه زندگیش همین خانوادهش باشه و ولا غیر. نه، باید دوستان، بالاخره فامیل، پدر و مادر، اینا بخشی از زندگی ما.
به تعبیر امیرالمومنین پروبال تو هستند خانوادت.
احسن، ولی زو باید اونجا هم وقتهایی رو برای اونها صرف بکنیم. ولی آدم های سلطه‌گر این رو اجازه نمیدن، یعنی منحصر میکنن طرف مقابل رو به خودش.
چون زندگیشون رو سرد نمیکنه.
اصلا خیلی بدتر از سردتر. یعنی یه موقع سرد میشن، یه موقع به مرز خدمت تنفر از همدیگه میرسن. و اینا رو ما میدیدیم توی جلسات مشاوره ها. مثلا خانم میاد میگه که آقا شما باورتون نمیشه، آقای ما اجازه نمیده من حتی تلفن بزنم به پدر و مادرم. میگه نه تو بی خود میکنی میخوای زنگ بزنی. من گفتم مثلا حالا پیشینه ای داره، مثلا شما خطایی کردی؟ میگه نه. میگه نه تو مال منی، زن منی،
بله
جلوی منو میگیره. یا مثلا آقا همینطور، یا آقای آمد و میگه آقا من واقعا برای خانومم بچه‌ام آدم خوبی هستم. میگم آقا میخوام یه سری به مادرم بزنم، جرأت نمیکنم. مثلا بعد یواشکی مثلا پنهانی برم یه بهانه، مثلا برچم 4 تا کیسه میوه بخرم برم خونمون که چرا دیر اومدی، مثلا یه 10 دقیقه رفتم خونه مادرم، اینا نگم بزنم، چون اگه بگم ناراحت میشه، اصلا زندگی رو میریزه به هم. بعد ببینید اینا به مرز تنفر هم میرسونه، یعنی علاوه بر اون سرد شدن یه مقدار میره جلوتر، این اصلا متنفر میشه. چون بالاخره ما عرض کردم انسان یک موجود تک بعدی نیست، زوایای مختلفی داره و بعد به همه این زوایا به صورت منطقی توجه بشه. مثلا ما به آقایون میگیم، میگیم این خطا اینه که آدم وقتی ازدواج میکنه بخواد مثل قبل از ازدواج همونجوری رفیق باز باشه. این خیلی غلطه. ولی این رو هم نمیگیم که وقتی ازدواج کرد دیگه خانم اجازه نده با دوستش هم سلام علیکم بکنی، تو دیگه زن گرفتی، دیگه دوستات تعطیل. نه، اونم منطقی به اندازه. اتفاقا گاهی اوقات همین ارتباطات و مراودات به نفع زندگی خودمونم محسوب میشه، انرژی میگیره. البته من یه نگرانی گاهی اوقات حالا خصوصا خانوم ها دارن، من اینو بیان بکنم و ما مردا باید اینجا واقعا حواسمون جمع باشه. بالاخره باید این جنبه هاش هم دید. مثلا میره خونه رفیقش، خونه پدر و مادرش، خانم میگه وقتی برمیگرده میبینم رفتارش تغییر میکنه، یعنی منفی میشه، نگاهش به من منفی میشه، برخوردش با من منفی میشه، انگار یه کسی یه کاری یادش داده. ما اینجا باید بدونیم، ببینید آقایون وقتی میخواید این مراودات رو به صورت منطقی داشته باشید، این نباید به زیان خانواده تمام بشه، باید به نفع خانواده. مردی که میره مادرش رو میبینه، میاد خونه همسرش، نباید با همسرش بد رفتار بکنه. حالا ممکن اصلا اون مادر بنده خدام روحش هم خبردار نیست، هیچ هم نگفته، حالا این خستگی زیاد و ترافیک میاد این عقده‌هاش رو سر خانومش خالی میکنه، خانوم فکر میکنه اینا رو مادرش یادش داده. و من به بزرگترها هم یه نکته ای رو عرض بکنم. ببینید پدر و مادران موفق، یا حالا مادر شوهر، پدر شوهر، خواهر شوهر موفق، مادر زن، پدر زن موفق، اونهایی هستن که کمک بکنن به قوام خانواده فرزندشون. نه خدای نکرده جملاتی بگن که این شیرازه این زندگی رو از هم بپاشن. و خیلی ما باید مراقب و حقیقتا هم ما مسئولیم، این در برابر کلمات و مسئول، در برابر این در اون آیه قرآن خداوند میفهمن در برابر چیزی که میشنوید، میگویید، میبینید، مسئولید. یعنی ما فکر نکنیم اگر یه جمله به پسرمون گفتیم میرفت با زنش بد شد فردا برای ما ثواب مینویسن. این از جنس قطعا حق و ناسه و باید مراقبت بکنیم. ببینین گاهی اوقات مثلا ممکنه دلسوزانه باشه، ولی دلسوزی نباید آسیب رسان باشه. دلسوزی باید به گونه‌ای باشه که تبدیل بکنه رفتار پسر من رو به رفتاری که بتونه با همسرش بهتر برخورد بکنه.
یعنی هر چیزی که باعث بشه زندگی اینا گرمتر بشه.
این رو بله، باید این گونه باشه سیاست بزرگترها در نصیحت کردن جوانترها. چون ببینین گاهی اوقات واقعا ما میبینیم جوانترها برای پدر و مادرهاشون خیلی احترام قائلن، حرفشون حجته، بالاخره پدر و مادرن. یعنی ممکن اگر خدای نکریم پدر و مادر یه نکته منفی بگه زندگی رو به هم بریزه. ولذا الان هم آمارها همین رو نشون میده. برخی آمارها میگه بالای 50% آسیب هایی که به خانواده میرسه عوامل بیرون از خانواده است. یعنی اگر زن و شوهر با خودشون باشن و زندگی خودشون، آسیب هاشون مثلا به نصف میرسه. ولی عوامل بیرون، حالا عوامل بیرون بده متعدده. مثلا ما یه موقعی میبینیم افراد بیرون خانه یه جمله ای رو میگن، یه حرفی رو میزنن، میاد مثلا آقا تو محیط اداره خیلی از زن خودش تعریف میکنه، بعد این همکارش داره میشنوه، میگه زن من که اینجوری نیست، میره خونه با زنش بد میشه. خب این عامل بیرونیه، داره تأثیر میده. من باید مراقب باشم، حتی این تعریف ها رو گاهی اوقات از همسرم تو محیط کارم انجام ندم که منجر بشه اون همکار دیگه هم بره خونه با همسرش بشه بد بشه. من یه برگشتی بکنم به گذشته، یه جایی گفتم ما نسبت به جامعه هم مسئولیم تو رفتارهامون، اینو نباید فراموش کنیم. یعنی ما تو جامعه هم نباید خودخواه باشیم، خودبین باشیم، یعنی این رو باید حتما بهش دقت بکنیم. تو محیط زندگیمون هم همینطور، خانواده نمیدونم داماد و خانواده عروس نیست، اینا دیگه یکی شدن، یک تشکلن، یک خانوادن، یک مجموعن. یعنی ما باید اینگونه ببینیم. اون وقت این پدر و مادر وقتی جمله‌ای رو بگن که پسرشون هم بالاخره میگیم حرف گوش میکنه و بالاخره شنونده، منجر به رفتار خوب این پسر بشه، فردا تو آن عروس خانم میگه میخوای یه سر خونه مادر دینا بری، چون میبینه اثرش رو، تأثیر مثبتش رو. و سعی بکنیم که ما هم اینا رو ببینیم. من واقعا تو مشاوره نمیخوام بگم حق میدم، ولی آدم وقتی انصاف رو نگاه میکنه یه برخی از خانوما حق دارن اجازه ندن شوهرشون خونه مادره بره، رو هر دفعه میره میاد میبینه زندگیش یه هفته به هم میریزه. خب این دل مشغول نسبت به زندگیش دیگه. اینا رو هم ما باید بهش توجه داشته، رفقا باید هوای بالاخره دوستان متأهلشون رو داشته باشن. یه مرتبه نه این بگیم داریم میریم شمال پاشو بیا تا هم مثلا زنزلیلی، آره زنزلیلی پاشو بیا چی کار داریم. یه آقای برای من تعریف میکرد، میگو من رفتم سبزی بخرم، یه سبزی فروشی، میگو یکی دو کیلو سبزی کشید و بعد میگو ما تو رو درواسی که کم، میگو این سبزی خاصیتش اینه، یه نیم کیلو هم از این ببر، الان دیگه اینم داره فصلش تموم میشه، یه 5 کیلو از اینم بخر پاک کنیم مثلا نگه داری، دیگه از این ببر جور نی این سبزی. میگم همینجوری شروع کرد، یه مرتبه 9-10 کیلو سبزی. گفتم من اینو ببرم خونه، خانومم رام نمیده. گفت مرد که نباید اینجوری باشه که میبری اگر حرفم زد میزنی تو دهنش. از باباهاتون یاد بگیم چه باید نه بچه شدی شما. گفتش یه لحظه به خودم اومدم دیدم الان اگر حرف این سبزی فروش رو گوش کنم زندگیم به هم میریزه. گفتم نه آقا همون 2 کیلویی که خانومم گفته رو بده. یعنی ببینید گاهی وقات طرف حساب نمیکنه، اون منفعت سبزی خودش رو داره میبینه فروش بره،
نمیدونه داره چی کار میکنه،
چه آسیبی به این خانواده میزنه. گاهی وقات رفقام همین، یعنی واقعا دقت بکنن. حتی من گاهی وقات میگم این نگاه اجتماعی اینه، مثلا دو سه تا رفقا متأهلن، دو سه تا مجرد، این مجردام بعد هوای متأهلا رو داشته باشن. تا قبلش هم اگر مسافرت هایی میرفتن الان به نفع اینا دیگه نرن که اینا هم دلشون نخواد. اینا رو میگیم حسنه، اینا رو میگیم اون حس روحیه جمع خواهی هست و خودخواهانه نیست. خب این پس اولین نکته، یعنی ویژگی آدم های سلطه‌گر اینه که میخوان طرف مقابل رو از دیگران جدا بکن. دوباره ویژگی که اینها دارن، انتقادات مزمن دارن از دیگران. یعنی چی؟ یعنی اصلا روی کردش اینه به کوچکترین چیزی گیر میده، نقد میکنه، انتقاد میکنه. ولذا میبینید برخی خانم‌ها یا آقایون وقتی طرف مقابلش رو این روحیه رو داره اصلا دست و دلشون به کار نمیره. مثلا ما خانمایی داریم میگه آقا من میخوام تو خونه یه میز جابجا بکنم، جرأت شوهرم نمیکنم بیاد، میگم 100 تا عیب در میارم. یه موقعی ما یه مراجعه‌ای داشتیم، ببینید میخوام این انتقادات مزمن رو بگم چجوریه، به چه کارهای کار داره. میگم خانم میگه من تلویزیون رو جابجا کردم، آقامونم خب همیشه صندلیش جای خاص بود، خب اونم یه ذره جابجا کردم. میگم همین دعواش اومد خونه، که تو چرا تلویزیون رو جابجا کردی؟ ببین تلویزیون رو گذاشتی اینجا، نور پنجره بهش میخوره، من خوب نمیتونم ببینم. خب یه ذره صندلی تو جابجا بکن، انعکاس
مشکل حل میشه.
این نریز به هم، بذار همسرت انگیزه داشته باشه،
یا بهتر بگو لا.
بله، یا مثلا بعد همین که میفرمایی این تشکری بکن، قدردانی بکن از زحماتم.
کم کم خود جابجا کن، برگردون سر جای.
اونم ممکن دوباره یه مشکلی وجود بیاد. بله، یعنی بالاخره باید یه تدبیر هوشمندانه اگر میخواین دوباره کاری هم بکنین، اون کار رو انجام بدین که یه مرتبه تو ذوق این بزن. چون دیدین خانم‌ها خیلی خوششون میاد وقتی یه تغییر ایجاد میشه، همسرشون میاد واکنش مثبت نشون بدن، تشکری بکنن، یه بهبهی بگن، یه شوکه تعجبی بشن این آقا. ولی تا بیاد مثلا دوباره بیکار بودی، مگه مثلا تلویزیون اینجا بود شاخت میزد برداشتی گذاشتی اونجا، شروع میکنی 10 تا ایراد گرفتن. بعد میبینی همین زنها میشن جنس زنهای افسرده در آینده، دستشون به کار نمیره تو خونه. چرا؟ چون یه شوهر سلطه‌گری داره که بس 30 سال از زندگی گذشته تلویزیون همینجا باشه تکون نخوره، حق تکون دادن این رو نداره، حق تکون دادن یک صندلی رو نداره این زن تو خونه. خب ببینی اینا جنس سلطه‌گریه. چرا؟ چون از اون انتقاده میترسه. بعد میدونی گاهی اوقات واقعا انتقادات آدم رو خسته میکنه، انتقاداتی که مستمر باشه، دائمی باشه. من موقعی تو مباحث خانواده میگم ما باید انتقادمون گاهی مواقع باشه، نه اینکه از صبح تا شب همش روی کردمون انتقادی به طرف مقابلمون باشه. انرژی رو میگیره انتقاد زیاد، ولی از این افراد سلطه‌گر معمولا اینجا. حالا من اینا رو میگم که خودمون اصلاح بکنیم. میدونین چرا؟ چون آدم اگه بخواد از سلطه‌گری خارج بشه، بعد همینجوری این بخش بخش این ویژگی‌ها رو اصلاح بکنه. من به همسرم اجازه بدم بالاخره با خانواده‌اش ببینین دارم از سلطه‌گری خارج میشم، انتقادات ریز رو بذارم کنار، انتقادات گاهی اوقات درشت رو هم گاهی اوقات انجام بدم، دارم از این سلطه‌گری فاصله میگیرم. نکته سومی که وجود داره، آدمای سلطه‌گر تهدیداتشون هم زیاده، زیاد طرف مقابل را تهدید میکنه. ها این کارو بکنید قرار مسافرت بری، مسافرت بی مسافرت، این کار را انجام بدی مثلا قرار بریم خرید بکنیم دیگه خرید نه،
این خبره
آ میخوای این کارو بکنی میرم مهریه‌ام رو اجرا میذارم، این کارو بکنی طلاقت میدم. یعنی ببینیم از ابزار تهدید استفاده میکنن برای رسیدن به خواسته های خودشون. حالا ببینیم ما میگیم خواسته ها معمولا دو دسته است، یه دسته خواسته های منطقیه خیلی خوب، یه دسته خواسته های غیر منطقیه. ما میگیم حتی خواسته های منطقیمون رو ما باید قشنگ بگیم. ببینیم اینجا ببینیم چه میرسه به اون خواسته های غیر منطقی که اصلا اونا رو باید بذاریم کنار. حالا بیاییم بخواییم با زور و تهدید خواسته های غیر منطقی رو به کرسی بشونیم. من عرضم اینه، ما باید خواسته های غیر منطقیمون رو از خواسته های حقیقیمون قربال بکنیم، برزیم کنار، نذاریم تو متن زندگیمون قرار بگیره. و از این جور خواسته ها متاسفانه الان گاهی اوقات می‌بینیم تو خانواده های سلطه‌گر زیاده، فرقی هم نمی‌کنه زن یا شوهر، یعنی دو طرف گاهی اوقات از این خواسته ها رو دارن. پس ما خواسته رو تبدیلش بکنیم به خواسته های منطقی، خواسته منطقی رو هم تازه زیبا به طرف مقابل بگیم. بذار ببینین میگن خواسته های منطقی رو چجوری بگیم؟ دستوری نگیم، خواهشی بگیم، درخواست بکنیم از طرف مقابل. اگه صلاح دونستی این کار رو بکن، اگر دوست داشتی این کارم انجام بدی خوبه، و مطمئن باشی اینجوری کار ما بهتر جلو میره. تا بخوایم مثلا با یه تهدید و ارعاب انجام میشه، ولی اون نامحبوبی هم اتفاق میفته. اون علاقه و صمیمیت که باید محور یک خانواده باشه که تعادل رو در خانواده ایجاد کنه، این اصلا رخ بر میبنده
اصلا
میره.
اون زندگی فرسایشی میشه آجای ترشون، یعنی این چرخه راحت نمیچرخه، ربون نیست.
همینطوری که حضرت عالی میفرمایید، یعنی این سلطه‌گریه اصلا زمینه این رو فراهم میکنه که افراد میلشون به همدیگه کم بشه. تو میدونی زندگی یک امر مشترکه، همین که میفرمایید چرخش باید روان باشه، بعد دو طرف این رو حرکتش بدن رو به جلو. ولی وقتی سلطه‌گری میاد چی میشه؟
همش استکاک، همش درگیری،
کند حرکت بله. میکنه اون همراهی، یه جا هم دیگه خسته میشن، خیلی کارا رو هم میذارن کنار. ببینید اصلا طلاق عاطفی که یکی از طلاقایی که امروز تو دنیا مرسومه، متاسفانه در کشور ما هم وجود داره. من نگران اینم که آمارش رو علو کنم، آمارش هم نگران کننده است. چی میشه که ما به مرز طلاق خاموش یا عاطفی یا پنهان میرسیم؟ این اصلا طلاق خاموش یا پنهان یا طلاق عاطفی ویژگیش اینه که دیگه این دو نفر کنار هم دیگه احساس صمیمیت نمی کنم، آرامش کنار هم دیگه ندارم، کنار هم دیگه اون عشق و علاقهاشون نمیتونن ابراز بکنن،
هستن که باشن به لحاظ ملاحظاتی که دارن.
بله، حالا برخی ملاحظات چیه؟ گاهی اوقات به خاطر آبروشون، گاهی اوقات به خاطر بچه‌هاش، گاهی اوقات به خاطر مثلا مهریه است. یعنی موانع برداشته بشه، این تبدیل به طلاق حقیقی میشه، یعنی حاضر نیستن کنار، ولی الان به تعبیر شما یه ملاحظاتی هنوز اینا رو نگه داشته کنار هم دیگه. خب چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش همینه، و اینکه ما هی تأکید میکنیم اولین رکن در زندگی مشترک اینه که ما باید اون صمیمیت دوستیه و محبت شکل بگیره، به همین دلیله. چون این دوستی اصلا نیروی محرک زندگیه، اون نیروی پیشران زندگیه، ما میتونیم زندگیمون رو جلو ببریم. گاهی اوقات اگر زن و شوهر همدیگر رو دوست داشته باشن، در سخت‌ترین مواقع زندگی هم کنار همدیگه باقی میمونن، دنبال بهانه نمیگردن. واقعا ما اینا رو نگران کننده. مثلا ببینید گاهی اوقات یه فردی مشکل اقتصادی پیدا میکنه، بالاخره مثلا حالا ضرری زیانی ورشکستگی اتفاق میفته، خانم دیگه حاضر نیست با این زندگی بکنه، راحت این میشه بهانه برای جدا شدن. اینجا نشون میده اون عشق و صمیمیت نیست، وگرنه اگر بود پای این زندگی این فرد باقی میمون.
بله.
گاهی اوقات میبینیم نه، برای خانم یه اتفاقی میفته، مثلا میبینیم داداشش مثلا دوچاری مشکلی میشه، نمیدونم پدر این فرد دوچاری مشکلی میشه، میبینیم آقا سری بهانه میگیره، نه بابا شما ببین همه تون مثل همین، یعنی شروع میکنه سرزنش کردن. این دلیلش اون عشق محبته نیست که این کنار طرف مقابلش بتونه زندگیش رو ادامه. پس این تهدید رو هم باید دقت کنیم. نکته بعدی شرطی کردن محبت، شرطی کردن توجه، از ویژگی آدم های سلطه‌گره.
اگه
خدا خیرتون بدن، اگه این کارو بکنی دوستت دارم، اگه این کارو بکنی مثلا بهت میگم نمیدونم آدم خوبی هستی. چرا؟ چون اینها میخوان طرف مقابل حتی تو این زمین ها به میل خودشون حرکت بدن و بهشون توجه بکنن. بعد جالب اینه این اگه هاشون هم اون اگه هایی که به نفع خودشه، نه به نفع طرف مقابل. حتی گاهی اوقات نسبت به فرزندان ما این سلطه‌گری ها رو داریم. اگه خوب درس بخونی، حالا درس بخونه دنبال اینم نیه که او مثلا موفق، میخواد خودش سربلند باشه تو فامیل. این دنبال اینه که بدون این به درد بچه، شاید 100 چیز دیگه به درد این بچه میخوره، یه اگه براش نمیاره.
بله.
ولی برای این میاره، چون میخواد آبروداری بکنه، مثلا آبرو جلو فامیل.
آدمهای خودمحور و منمحور نوعا اینجوری هستند.
بله. و اینها اصلا ریشه سلطه‌گری درشون شکل میگیره.
بله.
پس تو زندگیم نباید اینجوری باشه. ما اصلا محبت تو زندگی نباید شرطی باشه، توجه نباید شرطی باشه. آدم طرف مقابل ما اگه آدم خوبیه، رفتار خوبی انجام میده، باید به خوبیهاش توجه بکنیم، باید به جا به اندازه بهش محبت بکنیم، نباید اینو مشروط بکنیم به خواسته های خودمون محبت کردن به او. الان تو برخی از زندگی ها میبینیم اینطور هست، ولی تو میگی چرا به زن توجه نمیکنی، چرا به شوهر توجه نمیکنی؟ آره بهش گفتم بیا بریم بیرون، نرفت، منو نبرد، حالا من بهش توجه بکنم. اینا افرادی هستند که انتظار دارن طرف مقابل مثل ربات باشه. و جالب اینه جناب آقای شریعتی، آدم سلطه‌گر میبینه آدم های مقابلشون رو مثل چی میبینن؟ مثل اشیا میبینن، شی میبینن. انسانی که متشکل از عواطف و احساسات و فکر و اندیشه و روح و روان باشه نمیبینن، اینو شی میبینن، یعنی همون رباته. حالا به تعبیر، یعنی میخوان هی بهش برنامه بدن، بر اساس برنامه حرکت بکنه.
وقت طرف مقابل به اینجا میرسه که میگه بابا منم آدمم.
بله، حق زندگی کردن دارن. یعنی از این عبارت ها به کار میبره. و میدونید خود سلطه‌گرها وقتی زندگی رو به این سمت میبرن، اعتماد به نفس رو تو خانواده پایین میارن، عزت نفس رو پایین میارن، شکوفا شدن طرف مقابلشون یا اطرافیانشون رو پایین میارن. چون فرد اصلا جرأت نمیکنه کار انجام بده که باب میلشه، چون میدونین ما میگیم این استعدادها وقتی میخواد بروز بکنه یه نوع ریسک پذیری هم باید درش وجود داشته باشه. ترس نباید باشه. یعنی اگر من خواستم فرزندم استعداد شکوفا باشه، نباید بهش هی امر و نهی بکنم. اگر میخوام استعداد شکوفا بشه، نباید از من بترسه، چون گاهی اوقات اتفاقا باید یه چیز رو خراب بکنه، نه اینکه عمدیا.
بله،
این زمینه است. بالاخره شکوفایی یعنی
آزمون و خطا است دیگه.
وقتی یه خانومی میخواد آشپزی بکنه، بالاخره یه غذای خوب میخواد بپزه، چند بار بعد این غذا خراب بشه تو این، تا این تجربه به دست بیاد، بالاخره حالا به تعبیری کیلش به دستش بیاد. ولی این افراد معمولا تو کارهاشون موفق نمیشن، افرادی که سلطه پذیر ما قرارشون میدیم، یه آدم سلطه‌گر بالا سرشون.
آجا به ما مربوط میشه سلطه پذیری؟
بله، گاهی اوقات ماها وقتی که جنمی نشون نمیدیم، توانمندی هام رو بروز نمیدیم، اظهار نظر نمی کنیم، یعنی موجودات منفعلی هستیم. این گاهی اوقات خودش منجر میشه انفعاله به اینکه دیگران به نوعی سوء استفاده بکنن.
محبت بیش از اندازه چی؟
به طرف مقابل.
بله، یعنی از روی عشق هرچون میگه اوائل مثلا تو میپذیری، بعد این رویه میشه.
بله، این هم دوباره یک نکته، یعنی ما بدعادت میکنیم طرف بله. مقابل رو، و هرچی میگه میگیم چشم، ولو میلمون هم نیم، حالا زندگیمون یه سر و سامونی بگیره، ولی یکم جلو میایم این یک رویه میشه. مثلا ما برخی خانم‌ها و آقایون داریم اشتباه میکنن، قهرم میکنن، بعد انتظار دارن که طرف مقابلشون میاد منتشون هم بکشه. بعد میری اینو ریشهش رو بررسی میکنی، این اول زندگی این خانومی آقا هم این کار رو کرده، اون طرف مقابلش اشتباه کرده، قهرم کرده، بعد میری بنده خدا رفته منتش هم کشید. ببینید گذشت باید منطقی باشه، یعنی ببینید گذشت یه بخشه، ولی اون چیزی که مهمتر و در پس گذشته اینه که ما زمینه ای رو فراهم کنیم برای اصلاح رفتار،
یعنی مدیریت کنیم.
بله، رفتار طرف مقابل هم اصلاح بکنیم. ولی اگر فرد هی خطا کرد، ما گذشت خطا گذشت خطا گذشت، بدون اینکه ما یک فعالیتی داشته باشیم، یک نوع پیشبری داشته باشیم. یعنی چی پیشبری؟ یعنی به معنی که اگه این خطا کرد، بریم ریشش رو بیابیم، فکر بکنیم چطور این ریشه درمانی باید بکنیم این مشکل این فرد رو. اینجا میتونه کمک بکنه. این گذشته ارزشمند، این گذشته گذشته فعاله، چون میدونه ما یه گذشته هایی داریم، گذشته های منفعله. یعنی فرد اشتباه میکنه، خب حالا من ازش گذشتم، دوباره اشتباه میکنه، گذشتم، این اصلا میمونه تو اون خطاهاش، مثلا حق خودش میدونه که اشتباه بکنه و حق ما میدونه که گذشت بکنه. ولی موقعی نه، گذشت اول پشتبانه ای داره، پشتبانه فکری داره. چیه؟ که برم ریشه اون رفتار ناپسند طرف مقابل رو پیدا بکنم، مشورت بکنم، حلش بکنم که دیگه این تکرار نشه و او بفهمه که این گذشت من پشتبانه فکری داشته، نه از سر مثلا حالا لزومن یک انفعال نامناسبی شکل گرفته باشه. اگر اجازه بفرمایید یه ویژگی دیگه افراد سلطه‌گر رو هم بگم، اهل بازجویی کردنند. این افراد سلطه‌گر حتی به خودشون اجازه میدن طرف مقابل رو تفتیش بکنن، بازجویی بکنن، هی دائم کجا بودی، امروز چی کار کردی، این کار کردی خوب بود بد بود، یعنی شروع میکنه و کلافه هم میکنه طرف مقابل رو. و باز ما اینا رو میدیدیم توی خانواده‌هایی که میومدن، حالا فرق نمی‌کنه یه موقعی آقا نسبت به خانم، یه موقعی خانم نسبت به آقا، مثلا استنتاق میکنن طرف مقابل و کلافه میکنن. مثلا یه آقایی بود میگفت خانم من این کار رو انجام میداد، بعد مثلا زمان بندیارم هم یادداشت میکرد، خب این تا ساعت 9 حالا تا 10 تا چه کار کردی، مو بعد قشنگ پاسخگو باشم بهش. یعنی یه جایی هم اگر یه کاری کردم که نمیخوام اون متوجه، حالا نه کار خلافیا، حالا مثلا با دوستمون رفتیم بستنی خورد، و مجبورم یه دروغم بهش اونجا مثلا بگم سر این استنتاق، و خوبم نیست. یعنی ببینید ما بالاخره باید جذبه‌های خودمون رو زیاد بکنیم، که انشالله حالا تو برنامه‌های بعدی بیشتر صحبت می‌کنیم. گاهی اوقات ما نگرانی مثلا همسرمون تحت تاثیر دیگران قرار نگیرن، بعد می‌خوایم از روش غلط برای اینکه او رو به سمت خودمون جذب بکنیم استفاده بکنیم، در حالی که داریم دورش می‌کنیم، پنهانکارش می‌کنیم، دروغگوش می‌کنیم. ولی یه موقعی هست نه، من میام قدرتمندانه به وسیله یک رفتار مناسب و خوب خودم رو تقویت می‌کنم و فرد رو جذب خودم می‌کنم. این جنس رفتار خوبه، ولی اون که بیام مثلا بازجویی بکنیم، بیام تهدید بکنیم، بیام نمیدونم شرطی بکنیم طرف مقابلمون رو، طرف مقابلمون یه شی ببینیم، خب اینها خیلی رفتارهای ناپسندی میشه و در اسلام اعظم وقتی ما نگاه میکنیم اصلا این گونه رفتارها رو نمیبینیم. مثلا شما زندگی پیامبر رو وقتی نگاه میکنید، یا آقا امیرالمومنین و سایر معصومین، نسبت به همسرانشون اون گزارشاتی که ما داریم هیچ جا نمیبینیم پیامبر نسبت به همسرشون یا همسرانشون سلطه‌گری داشته باشن، علیاذ بالله. یا کلیه معصومین که بخوان مثلا طرف مقابل رو در یک منگنه قرار بدن، در یک دشواری و سختی قرار بدن، به ما هم توصیه کردن که این گونه نباشیم. ولذا در اون روایت حضرت فرمودن همسران شما اسیران شما، باشون مدارا بکنید. بالاخره این میاد تو خونه ما، تو یک زندگی جدیدی داره گذران و عمرش رو میکنه. حالا من اینم بخوام دوباره سخت بگیرم بهش، در تنگنا قرارش بدم، این یک نوع به نظرم ظلم کردن آشکاره که باید اینها رو از اون دکترین زندگی مشترکمون به دور بکنیم. خدای خداوند هر روز که بر عمر ما افزون میشود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزاید.